منتشر شده توسط ایشون فیلم برداری و انتشار پیدا کرده و خب آقای دورمیشیان هم گلایه داشتن و سوال پرسیدن که آقای شریفی نیا دقیقا در فیلم لامینور چه سمت و عنوانی دارن یا از طرف سازمان سینمایی چه مسئولیتی دارن که در این مورد ورود پیدا کردن. ولی خب به هر حال در نهایت میدونیم که فیلم لامینور مجوز خودش رو تمدید کرده و یکی از گزینه‌های اصلی اکران عید فطر هست در کنار آثار دیگری که احتمالاً
یه اجازه دارم یه نقطه ویرگول بذارم ایشو توضیح بدم. خیلی متشکرم توضیح شما. یک مخاطب گرامی، یک اتفاقی افتاده در واقع در شورای صنفی اول از همه فیلم لامینور اعلام شد، بعد در سازمان سینمایی توضیحات مختلفی به گوش رسید از مدیرهای مختلف، مثل انقضای پروانه نمایش، مثل بخشایی که بعد سانسور بشن، مثل به نتیجه نرسیدن جمع‌بندی. این باعث شد که آقای مهرجویی عصایی بشن، یک در واقع ویدیو رو منتشر کردن. در اون ویدیو از معاونت سینمایی با لحن خودشون خواستن که ماجرا رو حل کنن. بعد در واقع چند روز بعد باز دوباره یک ویدیو، حتما اون ویدیو رو ما پخش میکنیم، یک ویدیوی منتشر شد و ایشون تشکر کردن از سازمان سینمایی و گفتن خیلی متشکرم از هنرمندا که هواشون رو داشتن و چه و چه. حالا از این جریان دو نکته استخراج شده. یکی این که آقای تهیه کننده معتقده که چرا اصلا با او تماسی گرفته نشده، که از لحاظ قانونی بسیار داره درست میگه. اگر یعنی کسی فقط 10% روند اداری رو بدونه، متوجه خواهد شد که در چیزهایی که آقای در نکته هایی که آقای تهیه کننده نوشته هیچ موردی وجود نداره. این به کنار. نکته دوم که بعضی ها آقای مهرجویی رو در واقع به قدرت و و و و نسبت دادن و حرکت او رو حرکت درستی ندونستن، یعنی اعتقاد دارن که نه حرکت اولش حرکت درستی بوده نه حرکت دومش، از این جهت که حاشیه سازی انجام شده. آقای ایمانیان، خبری که به شما گفتن در همین راستا بود؟
بله، شما توضیحات کاملی رو گفتید. به هر حال این داستانی بود که به وجود اومد، همچنان هم می‌مذارید انتها و اون رشعات انتهایش وجود داره، امیدواریم که ختم به خیر بشه. اما دوباره برگردم به حوزه تئاتر. روز گذشته های کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی به صورت فرزده از مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج بازدید کردن. خب ایشون به تازگی سکان مدیریت تئاتر رو بر عهده گرفتن و در روز پنجشنبه در از 19 اسفند ماه از مجموعه تئاتر شهر بازدید داشتن، با پرسنل مجموعه تئاتر شهر صحبتهایی رو داشتن و همچنین تماشاخانه سنگلج. و یکی از وعده هایی که دادن این که بلافاصله بعد یک جلسه فوری تشکیل بشه با حضور مدیریت و پرسنل مجموعه های تئاتر های دولتیمون و در مورد نواقص کمبودهای اونها تصمیم گیری جدی صورت بگیره. ایشون تاکید خیلی ویژه‌ای هم داشتن در مورد اجرای حریم مجموعه تئاتر شهر، چیزی که سالیان سال هست حرف و حدیث های بسیار راجبش مطرح میشه. سال گذشته پیگیری های زیادی انجام شد و ظاهرا مصوباتی هم در شورای شهر هم در وزارت فرهنگ گردشگری و میراث فرهنگی داریم که این حریم تئاتر شهر باید اجرایی شود، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده. ایشون تاکید ویژه داشتن که حتما این موضوع رو پیگیری میکنن و همچنین برنامه ریزی برای نوسازی بالاخره سالن‌های دولتیمون که برخی از اونها دچار فرسودگی هایی هستن و نیازمند بازسازی های جدی هستن، از جمله مجموعه تئاتر شهر در بخشای هنوز بازسازیش باید ادامه پیدا کنه، تماشاخانه سنگلج همینطور. یکی از مواردی هم که خانم دوستی سالیان سال هستش که اهالی تئاتر پیگیرش هستن، مصوبه و قولی هستش که سالهای گذشته در دوره مدیریت آقای قالیباف در شهرداری تهران داده شد، مبنی بر اینکه ساختمان کناری مجموعه سنگلج در اختیار تماشاخانه سنگلج قرار بگیره برای برپایی و تأسیس موزه ملی تئاتر کشورمون، که خب هنوز این مورد محقق نشده و هر مدیری در شهرداری مسئولیت رو بر عهده گرفته بر این وعده تأکید کرده اما اجرایی هنوز نشده. امیدواریم پیگیری های مدیریت جدید تئاتر کشورمون این موضوع رو هم فراموش
چون حرفشون پیش اومد. ما شب گذشته در پرانتز باز با ایشون اولین گفتگوشون رو انجام دادیم، بسیار آغوششون باز بود برای گفتگو، پاسخگو بودن، به راحتی گفتگو کردن و خیلی هم خوب بود که از پرانتز باز خواستن که حتما چیزایی که دارن میگن رو چند ماه دیگه ازشون پیگیری کنیم. اتفاقا یکی از بحثام همین بود، بحث اصلا سیانت از مجموعه های تئاتری کشور و مطالبه گریشون از مجموعه هایی که بهشون قول داده شده، مثلا تئاتر شهر، مثلا سنگلج، و ایشون گفتن که میتونیم پیگیری کنیم. حالا امیدواریم که واقعا ایشون بتونن با همین روحیه ادامه بدن. چون
انشالله که همینطور باشه، انشالله که پیگیری هایی که انجام میشه بعدها دوباره به همین وعده ها ختم نشه، چون اهالی تئاتر خیلی مشکلات متعددی دارن و امیدوارم که وعده ها حتی اگر قرار هستش که وعده ای بدیم و عمل نکنیم اون وعده رو اعلام نکنیم، چه بهتر کارهایی که در توانمون هست، امکانش رو داریم، زمینه اجرای شدنش فراهم هست رو قول بدیم. اگر قولی بدیم و انجام ندیم، وقت این دلزدگی در بین اهالی تئاتر باقی خواهد. امیدواریم که مدیریت جدید تئاتر کشورمون بتونه مسیر درخشانی رو برای تئاترمون فراهم بکنه. اما یه وعده‌ای من دادم خواهم دوستی به شنوندگانمون، این که مکانهای گردشگری مختلف رو هم برای برنامه ریزی سفرهای نوروزیشون یا اگر در همان شهر و دیار هستن برنامه ریزی کنن. امروز میخوام یه سری بزنم به آذربایجان غربی و تمدنی که نزدیک به 8000 سال در این منطقه وجود داشته، آب و هوای چهار فصلی که آذربایجان غربی به نوعی داره، از تنوع‌های زیست محیطی مختلف و مناطق بکر و دیدنی از جمله تپه حسنلو، تپه‌های باستانی رفت، آبشار شلماش، کاخ بستام، دریاچه مارمیشو، پیست اسکی خوشاکو و روستای پردانان پیرانشهر و بسیاری دیگر از مکان‌های گردشگری مثل باغ‌های بزرگ سیب و انگوری که در اطراف اونجا وجود داره و پتانسیل بلقوه‌ای که هست، روستای سولدوکل در بخش سیلوانا با آبشار و طبیعت بکری که داره، روستای بندر ارومیه با خانه‌های پلکانی که داره، به شدت استان زیبا، مناظر طبیعی فوق‌العاده بکر و درجه یک. اگر فرصتی کردن شنوندگانم یه سری به روستای احمدآباد تکاب بزنن، همچنین تخت سلیمان که همجوار کوه تاریخی و دیدنی زنندان هست، آب گرم احمدآباد و محبتی تخت سلیمان که یکی از آثار تاریخی کشورمون محسوب میشه، حتما به جنگل‌های سردشت و پیرانشهر هم اگر سفری داشتن سر بزنن. استان آذربایجان غربی رو پیشنهاد جدی میدم به اون عزیزانی که میخوام برنامه‌ریزی سفر بکنن، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی، و اگر در اون دیار و منطقه هستن که خب فکر میکنم هم خودشون آشنایی زیادی دارن، هم میتونن سر بزنن و یه مقدار حال و فضای سال کهنه رو کنار بگذارن و به سال جدید در اسب پیوندن.
از شما متشکرم. پیش از اینکه از آذربایجان هم بگذارین، دوست دارم که این رو عنوان کنم، در واقع اسم آذربایجان آذرپادگان بوده در قدیم، و خب ما چون که یک همزیستی دوستانه با زبان عربی داریم و در زبان عربی پ و گ وجود نداره، به مرور زمان این اسم پارسی فارسی شده، معرب شده و برگشته شده آذربایجان. آذرپادگان، پادگان آتش، پادگان هم به جایی میگفتن که جمعی از مردم مراقب منطقه زیستیشون بودن، یعنی به شکل عجیبی مراقبت میکردن. با شما همراهم.
دقیقا همطور که فرمودین، یه خبری هم باز در حوزه گردشگری میراث فرهنگی بگم که معاون توسعه مدیریت منابع وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اعلام کردن که در گنجینه و در اصل اون صندوق های پشت صحنه کاخ سعدآباد یک گنجینه بسیار نفیسی وجود داره که متاسفانه کمتر بهش توجه میشه، کمتر برنامه ریزی برای نمایش صورت گرفته، و عنوان کردن که یکی از بهترین نمونه هایی هستش که میشه برای جذب گردشگر و توریسم ازش استفاده کرد، که سالهای سال هستش که توجه جدی و برنامه ریزی جدی برای صورت نگرفته. ایشون نسبت به این عدم برنامه ریزی گلایه هایی داشتن و عنوان کردن که نباید در زمینه حوزه گردشگری موازی کاری صورت بگیره، و امیدوار هستن ظرف یک هفته پایانی منتهی به سال جدید بتونم برنامه‌ریزی انجام بدم برای همین تعطیلات نوروز، که بشه از این گنجینه نفیس در مجموعه کاخ سعدآباد هم استفاده بشه. بسیاری از تابلوهای نفیس نقاشان بزرگی که در صندوق‌های در گنجینه موزه کاخ سعدآباد وجود داره، و همچنین دیگر موزه‌های ما، بسیاری از آثاری که ما الان در موزه‌هامون می‌بینیم تازه بخش کوچکی از اون بانک ابزار و اون بانک موزه هستش که وجود داره، بسیاری از اونها به نمایش عمومی هنوز گذاشته نشده، و خیلی از موزه های دنیا برای منظور برنامه‌ریزی های طولانی مدت دقیق و تبلیغات گسترده‌ای هم انجام میدن، چیزی که یه مقداری ما در حوزه جذب توریست و گردشگرمون از اون غافل هستیم و میتونیم بهش بپردازیم. آثار بسیار نفیسی که وجود داره حتی از نقاشان بزرگ و به نام جهانی که برخی از اونها هم حتی ایرانی هستن و بسیاری از اونها گنجینه آثاری هستن که از نقاشان بزرگ خارجی هستن، آثار صنایع دستی که در اصل قدمت‌های تاریخی دارن و بسیاری از اونها هنوز به نمایش عمومی گذاشته نشده، شاید همین دلیل باشه که هم دوست ما وقتی اسم آثار تاریخی رو میشنویم شاید بیشتر از چند جام و گلدان و اینها چیزی در ذهنمون نیاد.
بله، ما متاسفانه اصلا در هیچ کدام از صنعت‌های میگم صنعت چون اون رو بزرگتر از یک مجموعه می‌بینم، صنعت‌های سینمایی نمایشی به مجموعه تا به مجموعه تاریخیمون اهمیت جدی ندادیم. ما بسیاری از سیل های مطرح جهان رو میبینیم که در مورد در همین همسایگی ما در کشورهای همسایه ما در مورد تاریخشون فیلم میسازن، سریال میسازن، غلو میکنن، بزرگتر نشونش میدن، بهتر نشونش میدن و اتفاقا در جهان مطرح میشه. ولی خب همین الان کاخ موزه سعدآبادی که شما گفتین یک مجموعه 300 هکتاریه، این آیا این کمه؟ یعنی اصلا شما فکرشو بکنید ما در یک مجموعه تاریخی قدم میذاریم که ممکنه همون جایی که ما پامون رو میذاریم یک کسی پاش رو گذاشته باشه که در چند صد سال پیش زندگی میکرده، پادشاه بوده و و و. اینی که در تایید حرف شما دقیقاً درسته، ما حرف از تاریخ میزنیم حتی بچه‌هامون لب برمی‌شینن چه برسه به بزرگترها، چون تاریخ رو همیشه در جنگ خلاصه کردیم، تاریخ رو همیشه در دستور و فرمایش خلاصه کردیم و اصلا زیبایی تاریخ رو نتونستیم نشون بدیم.
خیلی از آثاری هستن که عرض کردم به نمایش گذاشته نشده، فارغ از در از مکان و فیزیک اون ابنیه تاریخی که وجود داره. خیلی از ادوات، لوازم، ابزار، شاید مثلا خیلی از ما کمتر به موزه ملی پول کشورمون سر زدیم و در از گنجینه‌ای که در بانک مرکزی وجود داره، این موزه در بانک مرکزی هست، بسیار دیدنی هست. کاخ سعدآباد همینطور غیر از فضاش بسیار از آثاری که اونجا وجود داره، فرش‌هایی که اونجا هست، تابلوهای نفیسی که هستش در موزه آبگینه، همینطور در موزه هنرهای معاصرمون، موزه ایران باستانمون، همینطور بسیار از آثاری که شاید مثلا ما از موزه ایران باستان فقط یک منشور حقوق بشر کوروش رو در ذهنمون بلافاصله بیاد که البته اونم هستش الان در ایران نیست، اما بسیار از آثاری هستن که شاید ما کمتر راجع به شنیده باشیم. این فرصت تعطیلات نوروز فرصت خوبی هستش که سری به موزه ها بزنیم و یه مقداری بازآفرینی کنیم اون هویت، اون تاریخ و اون پیشینه‌ای که هر کدوم از ما ایرانی‌ها بهش همیشه در
شما در نوروز تهران تشریف دارین آقای ایمانیان؟
من
در سفر تشریف دارین؟
یه بخشیشو نه، ولی طبیعتاً سعی می‌کنم از شهر تاریخی اصفهان و روستاهای اطرافش برای شما یه سری گزارش‌های خوب داشته باشم، تهیه کنم، ضبط کنم که بعد
خیلی عالی. ما در زبان شناسی به گویش‌های یا لهجه‌های یا زبان‌هایی که آوا میدن میگیم سری تقلید شده. اصفهان هم همینطوره، یعنی کسی نیست که به اصفهان نره برگرده احساس نکنه داره اصفهانی حرف میزنه، چون آوا داره و آهنگ داره. وقتی شما میرین اصفهان برمیگردین دست کم حتی اگر نتونین اصفهانی حرف بزنین با اون آهنگ حرف میزنین. امیدواریم شما برگشین یک کمی برای ما بتونین اصفهانی صحبت کنین تا حالمون بهتر بشه.
انشالله. ممنون و متشکرم از شما. من در انتهای مطالبم هم یه ذره سوء استفاده کنم، تولد شما رو خانم دوست تبریک بگم.
انشالله
که این سال جدید همزمان با تولد شما تقریبا تقارن داره با یک هفته اختلاف. انشالله که برای شما هم سال بسیار خوبی باشه و برای همه شنوندگانمون بهتون تبریک میگم. ما افتخار میکنم حداقل اینکه اولین تجربه رادیوی جدی خودم رو در برنامه داشتم که شما تهیه کننده.
بزرگوارین، برای من بسیار افتخار. آقای ایمانیان متشکرم.
ممنون و متشکرم از شما. روزتون خوب باشه.
درود بر شما. خدا. از اینکه 15 ثانیه از وقت عزیزتون رو ناچار شدید راجع به تولد من بشنوید بسیار معذرت خواهم. ولی خیلی خوب دیگه، اسفندیار از 19 هم و همینطور فروردینی ها تا 5 هم واقعا مظلوم واقع شدن. Thank you. میشناسیم که میتونین به ما معرفی کنین، خصوصا اگر که هزینه پایینی داره یا رایگانه، غریب نکنید تا بتونیم نوروز رو با هم جاهای قدم بذارین که بهمون خوش میگذره. دستورالعمل‌های جدید ساترا، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیو آنلاین، با انتشار بیانیه‌ای ضمن برشمردن ایرادات حقوقی وارد بر دو دستورالعمل منتشر شده. از سوی ساترا خواستار فراهم شدن امکاناتی از طرف نهادهای مربوطه برای نگارش و تنظیم طرح لایحه قانونی در حوزه صوت و تصویر فراگیر شدند. براتون توضیح بدم که البته دیگه چون رایج شده دستکاریش نمیکنن، اما نگارش به معنی نوشتن نیست، معنی نقاشی کردنه. ولی بعد از یه مدتی فکر میکنم تقریبا یه 40 سالی هست، 40 یا 50 سال شاید هم یه کمی بر اون ور، که جایگزین و برابر نوشتن شده و ما احساس کنیم کلمه شیک‌تریه. در نامه‌های اداره خیلی رعایتش میکنیم، ولی در واقع اینجور نیست و نگارش نقاشی کشیدنه. یه چیز دیگه هم بگم که یک دوستی برای من زدن که من خیلی افسردم چون فکر میکنم هیچ کاری نکردم. یه نکته خیلی جالبی در حافظه نیم بندم هست. سعدی بعد از نوشتن بوستان دچار افسردگی شده بود، چون فکر میکرد که عمر خودش رو به بطالت گذرونده و به ایام پیری نزدیک شده و حالا میبینید که چقدر بوستان سعدی مطرحه و چقدر کمک کننده است. یه وقتایی ما فکر میکنیم تو حال بعدیم، شاید خوب باشه که از بیرون هم بهش نگاه کنیم. آقای غفاری درود بر شما، صبح بخیر.
سلام خانم دوستی، درود بر شما. اجازه بدید که سلامی هم داشته باشم خدمت شما در بسیار خوب برنامه‌تون که الان صدای ما رو دارم میشنوم.
خیلی متشکرم از صدای سحرخیز شما. آقای غفاری، دو نکته رو می‌خواستیم با شما جلو ببریم. یکی پیام روز جهانی تئاتر رو و دیگری همین که از شما بپرسیم که تا کی مخاطبای پرانتز خبر میتونن به دیدن تئاتر برن، تا کی تئاتر باز هستن.
خواهش می‌کنم. خب بزنین اول سال دومتون جواب بدم. ما اکثر سالن‌های تئاترمون تا دوشنبه بازن، یعنی دوستان میتونن تا دوشنبه برن اجراها رو ببینن، چون روز سه‌شنبه که مصادف میشه با شب چهارشنبه سوری به دلیل مشکلاتی که خودتون میدونید اکثر سالن‌ها یا اکثر گروه‌ها اونقدر حاضر نیستن که واقعیتش اجرای تئاتر برن. از طرف دیگه تئاتر شهر مثلا به خاطر اینکه پنجم دوباره دوستان در واقع کارمند تئاتر شهر دوباره باید بیان سر کارا، به خاطر همین یه تعطیلی در واقع تعطیلی داده شده که همین دوستان استراحت کنن، هم به مشکلات فنی که خب به هر حال تئاتر شهر و بقیه سالن‌ها دارن یه مقداری رسیدگی بشه.
پس ما تا دوشنبه میدونیم که میتونیم انتخاب کنیم.
بله دوشنبه هم میتونن برن، مثلا دوستانی که علاقه مندن به نمایشی که الان تو تئاتر شهر هست، تو ایران شهر هست، تا دوشنبه برن و اون نمایشا رو ببینن از نزدیک. البته بلیت رو هم که میدونید از سایتایی که بلیت یا پلتفرمایی که دارن بلیت میفروشن میتونن تهیه بکنن.
بله همینطوره. و بریم سراغ پیام روز جهانی تئاتر.
بله خب هر سال همونطور که میدونید ITI یا سازمان جهانی تئاتر از بعضی از هنرمندا میخواد توی کشورهای مختلف تا یک پیام بدن به مناسبت روز جهانی تئاتر. خب روز جهانی تئاتر چون هفته اول فروردین هست و خب کشور ما یه مقداری با تعطیلی های ایام نوروز روبروه، اصولا ما در واقع جشنهای روز جهانی تئاتر رو به بعد از اون تعطیلات موکول میکنیم. امسال هم پیام روز جهانی تئاتر یکی از کارگردانان خوب تئاتر امریکا آقای پیتر سلرس در واقع نوشته، ایشون کارگردان خیلی خوبیه، تو برادوی نمایشای زیادی رو صحنه برده، حالا هم نمایشای موزیکال هم نمایشای غیر موزیکال، و امسال ایشونه که پیام روز جهانی تئاتر رو گفته و برای تمام در واقع هنرمندای جهان یا علاقمندان جهان فرستاده. ایشون توی پیامشون گفتن همچنان که جهان هر ساعت و هر دقیقه به خوراک قطعه چکانی روزانه گزارش‌های خبری گوش می‌دهد، می‌توانم از هممان دعوت کنم تا به عنوان آفرینشگران به میدان و قلمرو چشم‌انداز شایسته زمانه حماسی، دگرگونی حماسی، آگاهی حماسی، تأمل حماسی و بینش حماسی من وارد شویم. ما در دورانی حماسی در تاریخ بشر زندگی می‌کنیم و دگرگونی‌های عمیق و مهمی که در مناسبات انسان‌ها با خودشان و با یکدیگر و با جهان غیر بشری تجربه می‌کنیم تا حد زیادی فراتر از توانایی‌مان در فهم، بیان، بازگو کردن و بروز آن است. ما در اخبار 24 ساعته زندگی نمی‌کنیم. ما در لبه تیغ زمان زندگی می‌کنیم. روزنامه ها و رسانه ها کاملاً فاقد مهارت هستند و نمی‌توانند با آنچه ما تجربه می‌کنیم بپردازند. زبان کجاست؟ چه اقداماتی وجود دارد؟ و چه تصاویری ممکن است به ما اجازه دهد تا تغییرات و گسستای ژرفی را که تجربه می‌کنیم درک نماییم؟ و چگونه می توانیم محتوای زندگی خود را در حال حاضر نه به عنوان گزارش بلکه به عنوان تجربه انتقال بدهیم؟ تئاتر قالب هنری تجربه است. در دنیایی که غرق در کمپین‌های رسانه‌ای گسترده، تجربیات شبیه سازی شده و پیشگویی‌های وحشتناک است، چگونه می توانیم از تکرار بی پایان آمار و ارقام فراتر برویم و حرمت و ابدیت یک زندگی، اکوسیستم واحد، یک رابطه دوستی یا کیفیت نور را در آسمانی قریب تجربه کنیم؟ دو سال زندگی با کووید 19 حواس مردم را کمرنگ کرده، زندگی مردم را محدود کرده، ارتباطات را از بین برده و ما را در نقطه صفر عجیبی از همزیستی انسان قرار داده است. چه بحثایی در این سالها نیاز به کاشت و اصلاح مجدد داشتند و چگونه بیش از حد روش کرده و باید به طور کامل و در نهایت حذف شوند. بسیاری از مردم در خطر هستند. خشونت فراوانی به طور غیر منطقی یا غیر منتظره شعله‌ور شده است. بسیاری از سیستم‌های تثبیت شده به عنوان ساختارهای ظلم پایدار افشا شدند. مراسم یادآوری ما کجاست؟ چه چیزی را باید به خاطر بسپاریم؟ آیین‌هایی که به ما امکان می‌دهد در نهایت دوباره تصور کنیم و شروع به تمرین گام‌هایی کنیم که قبلاً هرگز بر نداشته ایم چیست؟ بینش تئاتر حماسی، هدف، بهبودی، اصلاح و مراقبت نیاز با آیین‌های جدید دارد. ما نیازی به سرگرم شدن نداریم. باید دورم جمع شدیم، باید فضا را با هم شریک شدیم و باید فضاهای مشترک را پرورش دهیم. ما به فضاهای محافظت شده با گوش سپردن عمیق و برابری نیاز داریم. تئاتر آفرینش فضای برابری بین انسانها، خدایان، گیاهان، حیوانات، قطرات باران، اشکا و نوزایش در زمین است. فضای برابری و گوش دادن عمیق با زیبایی پنهان مزین می شود و در تعاملی عمیق با خطر، متانت، خرد، حرکت و شکیبایی زنده نگه داشته می شود. بودا در کتاب سوترای گلارایی 10 نوع صبر بزرگ را در زندگی انسان فهرست می کند. یکی از قدرتمندترین آنها صبر در درک همه به عنوان سراب نام دارد. تات همیشه زندگی این دنیا را شبیه به سراب جلوه داده است و ما را قادر می سازد تا از طریق توهم، هذیان، کوری و انکار انسانی با وضوح و نیروی رهایی بخش زندگی را ببینیم. ما آنقدر از آن چه به آن نگاه می کنیم و نحوه نگرش خود با آن اطمینان داریم که نمی توانیم واقعیت های جایگزین، امکانات جدید، رویکردهای متفاوت، ضوابط پنهان و ارتباطات بی انتها را ببینیم و احساس کنیم. اکنون زمانی است برای نیرو بخشی عمیق ذهن، حواس، تخیلات، تاریخ و آینده ما. این کار را نمی توان توسط افراد منزوی که به تنهایی کار می کنند انجام داد. این کاری است که باید کنار هم انجام دهیم. تئاتر دعوتی است که این کار را با هم انجام بدهیم. از کار شما عمیقا متشکرم. این پیام روز جهانی تئاتر بود که امسال همونطور که گفتم توسط یک کارگردان آمریکایی به نام پیتر سلرز، اشتباه نشه با در واقع اون بازیگر و کمدین بسیار بزرگ انگلیسی یعنی پیتر سلرز، ایشون در واقع این پیام رو امسال گفتن و به اعتقاد من پیام خوبی هم بود و پیام زیبایی هم.
چقدر هم جالب راجع به کرونا گفتن، این نشون میده که تجربه زیستی ما، تجربه بومی ما از کرونا در هر جای جغرافیا باشیم یکیه. راجع به ارتباط ها گفتن که قطع شده و همینطور نقطه صفر مرزی، یعنی در واقع انسان گاهی وقت فکر میکنه در کشور خودش داره همچین چنین چیز رو تجربه میکنه و بعد میبینی که با 24 ساعت اختلاف از یک زمان در کشور دیگه یک هنرمند دیگه هم چنین تجربه ای رو داره.
درسته خانم دوستی، واقعیتش اتفاق کووید 19 یا نمیدونم بگیم بلای کووید 19 واقعیتش گسست انسانی رو به وجود آورد و اصلا شکل زندگی رو در جهان تغییر داد و انسانی که حالا میرفت تا ارتباطای با هم بود، یعنی اون تجربه با هم بودن رو کسب کنه و در واقع به شکل جمعی زندگی کنه، دوباره دچار گسست کرد و انسان معاصر رو منزوی تر از منزوی کرد و واقعیتش او انسان معاصر پناه برد در این 2 سال بیشتر به فضای در واقع اخبار کسب، فضای مجازی، کامپیوتر و خیلی چیزهای دیگه، یعنی از جامعه برید به گوشه خودش خزید. و حالا هنرمندا اعتقاد دارن شاید یکی از چیزهایی که دوباره میتونه انسان رو از این منزوی بودن نجات بده در واقع هنره و هنر جمعی، و چه بهتر که در واقع تئاتر بتونه این کار بکنه که شاید یکی از جمعی ترین هنرهای جهانه و یکی از قدیمی ترین و کهن ترین این هنرها که بشر رو اصولا دعوت میکنه به جمع و میخواد که از اون انزوا بکشتش بیرون.
همینطوره، همینطوره، واقعا همینطوره. آقای غفاری از شما متشکرم برای این همراهی درست و مفید. از شما خدافظی میکنم.
ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. از شما و شنونده های بسیار خوب برنامه‌تون خدافظی میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو سپری بکنم.
همینطور برای شما، درست و بخیر. درود بر شما، امیدوارم که روز خوبی رو به پایان برسونید. شما بخش خبری و مستند